به نام خدا. سلسله دروس معرفت شناسی و تفکر نقادانه برگزار شده در بنیاد سهروردی تورنتو کانادا توسط دکتر سروش دباغ در 13 جلسه. جلسه اول 28 شهریور ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه نخست از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز میکنم. توفیق داشتم در ماهای گذشته پس از برگزاری دو دوره فلسفه ویتگنشتاین متقدم و فلسفه ویتگنشتاین متأخر 14 جلسه به روشنگری و فلسفه کانت بپردازم و هم تاریخ عصر روشنگری رو در 6 جلسه به تفصیل مرور کنم و هم در باب مؤلفه ها و مقدمات نظام فلسفی کانت با عنایت به 3 اثر مهم رو که به نقد 1، نقد 2 و نقد 3 موسوم است، در باب معرفت شناسی اخلاق و هنر به روایت کانت به تفصیل سخن می‌گویم. دوستان هم مشارکت خوبی داشتن و من از نکات و پرسش‌ها و مطالبی که طرح می‌کردن انصافاً استفاده کردم. خوشبختانه عده‌ای هم این فایل‌های صوتی رو چنان که از فیدبک‌هایی که گرفتم به دقت گوش کرده‌اند و خرسندم که مفید فایده واقع شده است و به کار کسانی که در داخل کشور و چه در خارج کشور آمده است. چنان که در جلسه انتهایی روشنگری و فلسفه کانت هم وعده کردم و بنا به پیشنهاد برخی از دوستان عزیز، ما دوره معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو از امروز در بنیاد سهروردی آغاز میکنیم. فکر میکنم که حول و حوش 13، 14 جلسه هم این دوره هم به درازا بیانجامد. امروز که جلسه نخست هست، من اهمیت این بحث رو چنان که میفهمم و همچنین سابقه این سنخ گفتارها و تدریسها رو که خودم در سالیان اخیر داشتم در ایران خصوصا ذکر میکنم و پس از آن در باب معرفت شناسی نکاتی رو توضیح میدهم و حوزه کار خود رو در این جلسات به تفصیل توضیح میدهم و نکاتی هم در باب تفکر نقادانه که هند این هند و دست در دست یک دیگر این مباحث رو انشاءالله پیش میبریم. البته در جلسات آتی من چند جلسه بر روی مباحث معرفت شناسی متمرکز میشم. در سطح جنرالی که به کار هر کسی که علاقی به این سنخ مسائل دارد میآید و پس از آن هم مباحث تفکر نقادانه رو با ذکر مثال‌های چند و با عنایت به نسبتی که با زندگی پیرامونی این مباحث پیدا می‌کند به بحث خواهم گذاشت. ابتدا عرض کنم که کتاب مثل فیلسوف نوشتن نوشته ای پی مارتینیک به ترجمه دوست گرامی خانم دکتر فاطمه مینایی و خواهرشون لیلا مینایی که الان در دستان من هست. این کتاب کتاب اصلی من در بحث از فلسفه نقادانه خواهد بود. توضیح میدهم به چه معنا، چون این کتاب که سال گذشته تهران منتشر شده نشر هرمس، همون نشری که من کتاب رساله منطقی فلسفی رو اونجا منتشر کردم و همچنین کتاب عام خاص بر اخلاق هم از معتبرترین اگر نه معتبرترین ناشر فلسفی و فرهنگی در روزگار کنونی باشه، این کتاب رو به نیکی ویرایش کرده و منتشر کرده و من از مثالهای اون استفاده میکنم، از نحوه ورود و خروج به مباحث درباره تفکر نقادانه و بعد هم مثالهای چندی رو آماده کردم که در جلسات میزنم تا اهمیت بحث و ملموس بودنش رو بیشتر بگیم. در معرفت شناسی هم حقیقتش من برخی منابع مد نظرم هست، از اونا استفاده میکنم. یکی کتاب An Introduction to Epistemology جاناتان دنسی، استاد فلسفه دانشگاه رودینگ انگلستان که اکنون تصور میکنم بازنشست شده باشه. این کتاب عرض میشود که کتابی بود که من ایران وقتی معرفت شناسی درس میدادم از این کتاب بهره میبردم. انصاف باید داد، یه کتاب خوبی هم به زبان فارسی، کتاب Introductory، مقدماتی خوبی به قلم دوست گرامی آقای منصور شمس منتشر شده. خیلی خوش خوان و خوش قلم است این کتاب. کتاب حالت Introductory داره. من دو بار اون کتاب رو تماما خواندم. جز اولین منابعی بود که به زبان فارسی درباره معرفت شناسی منتشر شد. پس از این که من 4-5 سالی که ایران نیستم، البته باز نشر هرمس یک سری کتاب‌های منتشر کرده. یک کتاب از اون سری کتاب‌های چهارگانه کتابی است درباره معرفت شناسی. اون هم به قلم دوست عزیز ما، اسمش از خاطرم رفت، بله آقای صبوحی، نه اون دوست ما، حالا خاطرم یاد عرض میکنم، یه سری نشر هرمس چاپ کرده در باب فلسفه ذهن، فلسفه علم، فلسفه زبان و یکی هم معرفت شناسی. اون کتابم کتاب خوبی است. من بخشی از اون رو خواندم، حرمت منتشر شدهش رو ندیدم، چون همون ایام که من ایران بودم این طرح به تصویب رسید. خود من هم قرار بود که مجلد فلسفه اخلاقش رو بنویسم. 60-70 صفحه هم دست نوشت داشتم، اما خب دیگه خوردیم به پاره تلاطم ها و کشور رو ترک کردم. این همونجا ماند نیمه تمام و امیدوارم روزی روزگاری اون رو تکمیل بکنم. البته خب در باب فلسفه اخلاق خوشبختانه کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق من هست در بازار، شنیدم کتاب درسی هم شده و قدری جبران مافات میکنه و همچنین کتاب عام و خاص در اخلاق. از این حیث بار من تا حدودی برداشته شده، اما دوست داشتم و دارم یه تکنگاری در باب فلسفه اخلاق بنویسم که مانند آنچه که در باب فلسفه علم و فلسفه ذهن دوستان منتشر کردن که بماند برای روزگاری که در برسد. باری این دو کتاب رو هم در اداره منابع فارسی، چون بیشتر مخاطبان این فایل‌های صوتی و عزیزانی هم که در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند تا جایی که من می‌دانم مایلند به زبان فارسی در این باب بخوانن، این منابع رو معرفی کردم. اما کتاب دنسی کتاب خیلی خوبی است برای اهل فلسفه که به نفع تخصصی این مباحث رو دنبال می‌کنن. برخی دیگه منابع انگلیسی هم مد نظرم هست که به وقتش معرفی می‌کنم. دومین کتابم که الان به خاطرم آمد که من در دست نوشت تنظیم کردن نوت و دست نوشتم از اون بهره بردم، کتاب رابرت آودیه، Contemporary Issues in Epistemology، نوشته آودیه. انتشارات رو باید نگاه بکنم، بلکول یا باید نگاه بکنم. کتاب دنسی هم که گفتم An Introduction to Epistemology، بسیار. این از منابع و عرض می شود که ترتیب و تنظیم کلاس ها که از پیه یکدیگر می آید. من در باب سابقه کار خود در این حوزه هم اشاره کردم چند دقیقه و به اختصار سخن بگویم و پس از آن وارد بحث بشویم و معرفت شناسی رو و تفکر نقادانه رو به بحث بگذاریم. هنگامی که از انگلستان برگشتم به ایران سال 85 شمسی بود و در کسوت هیئت علمی مشغول به کار شدم، بعد از چند ماه کتابی تحت عنوان A Preface to Philosophy به دست من رسید. آقای دکتر شاپور اعتماد این کتاب رو به من دادن. خب من تازه برگشته بودم و فرش بودم، به اصطلاح مشغول کار بودم، با بچه های دکتری کلاس داشتم، فوق لیسانس کلاس داشتم. ایشون به من گفتن که به درستی و تشخیصشون بود که فلانی یک کورس عام هم در باب اهمیت تفلسف برای غیر متخصصان هم جایی بگذار و به هر حال آرگومنتیشن، استدلال ورزی که رکن رکین فلسفه است، به کار خیلی ها میاد. و گفت میدانی که امروزه به این امر خیلی پرداخته میشه و غیر متخصصان، کسانی که شغلشون فلسفه هم نیست، احتیاج دارن و نیاز دارن که با این مباحث آشنا باشن. و گفت این کتاب رو ببین. ایشون به من توصیه کردند و پیشنهاد کردند که اون کتاب رو ترجمه کنند. من هم ابتدای کار بود و درس‌های متعددی میدادم، اشتغالاتم هم زیاد بود. گفتم که اجازه بدید من یه دور این رو بخونم و تدریس بکنم، ببینم اگر پسندیدم کار رو، خب به ترجمه اون هم بعداً همت می‌گمارم. و کتاب رو خواندم، خیلی پسندیدم. یک دور هم بخش‌های زیادی از اون رو تدریس کردم در مؤسسه معرفت و پژوهش. فایل‌های صوتی اون باید باشه قاعدتاً. و خاطرم هست بیش از 50 نفر در کلاس شرکت میکردن، کلاس غیر رسمی، یعنی نمره نمیدادیم به دوستان و عزیزان. هم فلسفه پژوهان، دانشجویان فلسفه در کلاس حاضر میشدن، هم دانشجویان دیگری که علاقه از میشود که فرهنگی و فلسفی داشتن. خاطرم هست دانشجویان مهندسی میامدن، تعداد متعدد و متنابهی در کلاس بودن، گفتگوهای خیلی خوبی صورت میگرفت. من بخش زیادی از اون کتاب رو تدریس کردم. کتاب خوبی بود و من خیلی از اون بهره بردم. در برخی از مقالاتی هم که بعداً نوشتم به سبک و اسلوب فیلسوفان تحلیلی، یعنی مقالات فنی فلسفی، نه مقالات روشن فکرانه، از اون ادبیات و نحوه ورود و خروج به مسئله بهره بردم. پس از آن به تدریس کتاب هاسپرس تحت عنوان درآمدی بر تحلیل فلسفی پرداختن. این کتاب دو تا ترجمه داره در زبان فارسی، یکی رو مرحوم سهراب علوی‌نیا ترجمه کرده است، یکی هم ترجمه آقای دکتر موسی اکرمی است که دومی رو نشر طرح نو منتشر کرده. اون ورژن از کتاب دست من بود و تحت همین عنوان هم من تدریس کردم، باز در مؤسسه معرفت پژوهش. درآمدی بر تحلیل فلسفی، عنایت دارید درآمدی بر تحلیل فلسفی با درآمدی بر فلسفه تحلیلی دو تاست و فاصله داره. An introduction to philosophical analysis، درآمدی بر تحلیل فلسفی که همین سنخ مباحث است که بهش امروز هم اشارتی خواهم کرد و به تفصیل در جلسات آتی. اما درآمدی بر تحلیل فلسفی یعنی درآمدی بر فلسفه تحلیلی یعنی آشنایی با یک سنت فلسفی. analytic philosophy یه سنت فلسفیه، یه philosophical tradition، مثل continental philosophy که یه سنت فلسفی دیگر است. من یه دوره درآمدی بر فلسفه تحلیلی هم درس دادم. در اینجا کتاب What is analytic philosophy هانس گلاک رو پیش رو گذاشتم و در باب نهله های موجود در سنت فلسفه تحلیلی و تطور ایده ها و آرای فیلسوفانی مثل فرگه، راسل، ویتگنشتاین، مور، از میشه و کواین و دیگران و تطور تاریخی اون که با دو جنگ جهانی اول و دوم هم از میشه که نسبتی داشته، بروز و ظهور این نهله فلسفی هم اونجا به تفصیل بهش پرداختم که بعداً 6 مقاله در این باب رو من در سایت زمانه نازل به تاریخ فلسفه تحلیلی منتشر کردم. معطوف به اون درس ها بود و خوشبختانه از مطالب و یادداشت های اون بهره بردم. الان اون فایل های ببخشید اون مقالات روی سایت من هست و به نظرم خواندنی است، نه چون من نوشتم، از این جهت که اینفورماتیوه برای کسی که میخواد آشنا بشه با این سنت فلسفی. و من از کتاب کلارک، انصافا کتاب خوبی هم هست، 2008 کمبریج یونیورسیتی پرس اون رو منتشر کرده، بهره بردم. اما درآمدی بر تحلیل فلسفی یعنی philosophical analysis با analytical philosophy فرق میکنه. این یه امر عام تحلیل فلسفی که از تأمل در باب معانی واژگان آغاز میشه و نحوه استدلال کردن درست و صحیح رو از سقیم تفکیک کردن، اعتبار استدلال رو از میشود که صحت اون توضیح که امروز خواهم گفت تفکیک کردن آغاز میشه و خیلی نکاتی می آموزاند به فرد که ذهن منطقی پیدا بکند و حساس باشد نسبت به آنچه که می شنود و بیش از هر چیزی مطالبه دلیل بکنه از کسی که با او سخن می گوید. ما به لحاظ تاریخی شاید به خاطر تمدنی که در ذیل آن والیده این یا به سبب کرکتر جمعی ما به حافظه جمعی ما، شاید خیلی از مواقع یا دست کم در برهی هر یک از ما این چنین بوده، این که هرچی یک مدعا قریبتر یا نامتعارفتر باشه فکر میکنیم که یا فکر میکردیم که میشه این رو خوب و راحت پذیرفت. کافیست که یکی یه حرف نامتعارفی بزنه. من کم ندیدم کسانی که بالمثل این چنینم، یا اعتباری که برای خواب و رؤیا قائلن بسی بیش از این است که یک کسی استدلالی برای اونها بکنه، یا مثالی که یکی میزنه گویی که در حکم ده تا دلیل نقش ایفا میکنه. اما اگر عقلانیت نقادانه یا تفکر نقادانه critical thinking بر مسند تصویب بنشیند، ما به نحو دیگری با این امور مواجه میشیم و ذهنی که پرسش میکنه، مطالبه دلیل میکنه، نسبت سنجی میکنه بین مدعا و دلیل، هر دلیلی هم که آخه دلیل از می شود موجه نیست، ما دلیل علیل هم داریم، یعنی دلیلی که اقامه شده اما از پس اون مدعا بر نمیاد. همه اینها احتیاج به ترینینگ داره و اگر ما این رو دریابیم، چه در مناسبات و روابط روزمردمون، چه در نسبت سنجی و ارزیابی فیلم مثل سخنان فلان سیاستمدار یا بهمان مسئول محیط زیست، همه اینها به ما کمک میکنه. حالا در طول این کلاس ها مثال هایی میزنم، روشن میشه که خیلی از مواقع حتی خود گوینده متفتح نیست که چه جامپ هایی داره میکنه و از چه مقدمات درستی چه نتایج نادرستی میگیری، یا از مقدمات نادرستی که خب روشن است که به نتایج نادرست میرسه. این چارچوب بحث موسوم به تفکر نقادانه است و به هر حال به یه معنا میشه گفت فریضه است، یا بگوییم امر الزامی است برای هر کسی که دوست میداره سخنانی که میگوید موجه و سنجیده باشه و ابزاری در دست داشته باشه برای سنجش سخنان دیگران. در دهه های اخیر تحت عنوان Applied Logic یا منطق کاربردی هم از تفکر نقادانه یاد شد و عده‌ای وقتی که از Applied Logic سخن میگن همین معنا رو مراد میکنن. یکی دو کتاب خوبم در فارسی از منطق کاربردی ترجمه شده تا جایی که من دیده بودم، که حالا خصوصا برای دوستانی که در ایران هستن و این فایل‌های صوتی رو گوش میکنن من معرفی میکنم. وقتی که به دقت دوباره مشخصات کتاب شناختیم اینها رو دریافتم و اگر هم آثار تازه تری منتشر شده باشه وقتی به دستم برسه و ببینم حتما اینها رو هم معرفی میکنم تا دوستان و عزیزان از همه اونها بهره ببرن. خب بریم سراغ توضیح معرفت شناسی و بیان آنچه عبارت است از حوزه کاری معرفت شناسی و اینکه به چه امری میپردازه و تفکیک بکنیم مؤلفه‌ها و مقدمات این دیسیپلین رو و نکاتی رو حول و حوش اون مقدمتا در جلسه اول ذکر بکنم تا بعد برسیم بحث رو انشاءالله جلسه آتی پی بگیم و پس از آن هم راجع به تفکر نقادانه نکاتی رو ذکر می‌کنم. ببینید معرفت شناسی که در زبان فارسی این اصطلاحی است که خصوصا پس از انقلاب جاری و ساری شده و قبل از انقلاب کمتر تحت این عنوان بود. به شناخت شناسی پیش از انقلاب بیشتر مشهور معادل اپیستمولوژی در زبان انگلیسیه، یا بگیم در زبان لاتینه، اما خب انقدر واژه مصطلح شده که امروزه در انگلیسی هم همون رو به کار ببرن، مثل متافیزیکس میمونه. متافیزیکس هم یا متافیزیکال هم خب واژه اصالتا لاتینه و ریشه های یونانی داره، اما خب امروزه به کار میبرن. اپیستمه که تعبیری بود که فوکو به کار میبرد، اینا همه واژگانی است که دیگه در لسان فلاسفه جا افتاده و کاملا در مقالات کتاب‌های فلسفی به کرات و مثل نقل و نبات متافیزیک، آنتولوژی، اپیستمولوژی به کار میره. خب معادل انگلیسی اپیستمولوژی چیه؟ Theory of knowledge یا نظریه شناخت، یا بگید نظریه معرفت. همه مسئله اینجاست که ما چه ابزار و ادواتی در دست داریم تا میان knowledge claim و knowledge تفکیک بکنیم. یعنی چی knowledge claim؟ من خیلی از مواقع هست که ادعای معرفتی میکنم، نهایت دارید، یعنی ادعا میکنم فی المثل که داخل این اتاق 37 صندلی وجود داره، یا ادعا میکنم که خیابان یانگ و اینترسکشن یانگ و فینچ 10 دقیقه با ماشین فاصله داره با بنیاد سهروردی. خب اینا همه knowledge claim، یعنی ادعای معرفتیه. حالا خود همین رو هم توضیح بیشتری میدم. اما این که این knowledge claim یا ادعاهای معرفتی کی بر مسند تصویب می نشینن و با چه سازوکارهایی من می فهمم که این knowledge claim واقعا knowledgeه یا نه knowledge نیست، معرفت بخش نیست، چه ابزار و ادواتی در دسته، چه سازوکارهایی در دسته تا من میان knowledge و knowledge claim تفکیک بکنم و بدانم فلان سخن رو که بهمانی میگه ادعای معرفتی میکنه اما موجه نیست. چه ابزار و ادواتی در دست دارم؟ معرفت شناسی ادعا میکنه که با کشف کردن، بسط دادن و توضیح مؤلفه های مختلف بر سازنده معرفت میتونه به دانجا نزدیک بشه و میتونه راهکارهایی به دست ما بده که به مدد اونها ما از نالج کلیم به نالج برسیم. نه دارید از ادعای معرفتی مثل یه علکی که فرض کنید که روش خیلی ذرات مختلف قرار داده شده یا پارتیکل های مختلفی، اما علت اونا رو قشنگ چیکار میکنه؟ مطابق با اون اندازه که اون مش داره یا فرض کنم توری داره یا هرچی، یه چیزایی از اون رد میشه یه چیزایی رد نمیشه. شما اون خاکی که فرض بفرمایید که روی علک میریزن رو بگیرید در حکم نالش کلیم، خب اون خاکی که حالا شنوماسه تو هم قاطیه اینو میریزن روی بناها روی علک دیگه فلمسه. بعد آنچه از اون زیر رد میشه رو بگیرید مثل ماده، یعنی یه معلاک و محکهایی در کاره که برخی امور رو جدا میکنه، سوا میکنه. هر نالج کلیمی که نالج نیست، اگر این بود که ببخشید هر رفت و یابس و سخن یاوهی هم که هر کی میگفت ما میگفتیم معرفت بخش، طرف ممکنه نداند و حتی فکر کند که داره درست میگه اما خطا میکنه. ما از کجا میفهمیم ملاک و محکهایی در دسته؟ بسته به جنس مدعا. یه وقت مدعا تجربیه، ما ادله تجربی از اون میطلبیم. یه وقت مدعا تاریخیه، اویدنس ها و شواهد تاریخی میطلبیم. یک وقت بحث نظری و غیر تجربی و فلسفی، ادله فلسفی میطلبیم و قصه الهازم. هرچه که هست knowledge claim عبارت هست از آنچه که موسوم است به ادعای معرفت، مثل همون شنوماسه که روی علک ما میریزیم. و پس از تکان دادن و ارزیابی و واکاوی مدعیات و ادله‌ای که اقامه شده، اون محصولش هم موسوم به معرفت میشه. خب این پس سخن از این که ما در حوزه معرفت شناسی چه میخواهیم بکنیم و معطوف به چه غایتی حرکت میکنیم، تفکیک میان نالج و نالج کلیم چنان که آمده و خود معرفت شناسی هم که theory of knowledge. خب یک تفکیک دیگر رو هم ذکر بکنم پیش از اینی که در باب وجود شناسی معرفت و رأی قدمای خودمون در این باب از منظر خودشون سخن بگم. در واقع معرفت شناسی ابزاری به دست من میدهد افزون بر این که چنان که آوردم میان نالج کلیم و نالج تفکیک بکنم و اون مدعیات موجه رو برگیرم، مدعیات ناموجه از علک رد بشون، میشه از منظر دیگه‌ای هم به این اشاره کرد. اونم تفکیک میان معرفت و حدس صائبه یا lucky guess. lucky guess یعنی چی؟ یعنی که من یه حدسی میزنم از قضا اون حدس صائبه، درسته، اما دلیلی هم برای اون نداره. خب یا دلیل مقنعی ندارم، قانع کننده ای ندارم. معرفت شناسی باز به من و شما ابزاری در دست میدهد که بگیم lucky guess knowledge نیست، هرچند از قضا درسته، اما مادامی که سخنی موجه نباشه و دلیل لحن اون اقامه نشده باشه، هرچند که حدس زده فرد و حدس هم صائب بوده، اما این در اعداد معرفت یا مایندست فرد قرار نمیگیره. اینا فرمودید مثال بزنم، هر یک از این امور رو که ذکر میکنم با مثالی قاعدتا بهتر میشه فهمید. ببینید الان من و شما که اینجا نشستیم، من اگر ادعا بکنم که داخل این کوریدوری که منتهی میشه به فلت ما یا ساختمان بنیاد سهروردی، اینجا بگم طبقه دومی که اینجا هست و طبقه اول عرض میشود که اگر این طبقه حساب بکنیم، اینجا بگم داخل کوریدور 6 نفر الان دارن با هم حرف میزن. خب من اینجا نشستم، هیچ دیدی هم به اونجا ندارم، دارم با شما صحبت میکنم، میگم 6 نفر داخل راهروی عرض میشود که خیابان دانکستر شماره 55 با هم صحبت میکنم. یه مدعاست، یه گزار است. حالا در باب گزارم توضیح میدم که مهمه، این تفکیک ها خیلی مهمه تا ما قدم به قدم پیش بریم. شما اون وقت بگی چرا؟ بگم من اینجوری فکر میکنم. میگی چرا؟ میگم هست دیگه، حالا ببین شما. بعد شما میری بیرون نگاه میکنی و میبینی از قضا هم هست، از قضا هم 6 نفر دارن با هم صحبت میکنن، 7 نفر نیستن، 5 نفر هم نیستن، اون 6 نفر هم وای نسادن، دارن با هم صحبت میکنن. خب سوال اینجاست که آیا میشه گفت من معرفت دارم یا من میدانم که 6 نفر دارن با هم صحبت میکنن؟ آیا میشه این رو بخشی از نالج من به حساب آورد؟ معرفت شناسی میگن نه، اگر از قضا شما سخن معرفت بخشی گفته ای، از قضا سخنت ببخشی، نگی معرفت بخش، از قضا سخنت صائب در آمده است، این حدس صائبه، لاکی گسته. حالا به هر سببی شما بگید من خواب دیدم، خواب دیده بودم، یا بگید همینجوری به نظرم اومد ولی دلیلی اقامه نکرده، حتی اصلا همین دلیل خیلی ساده که بگی من دیدم که 6 نفر دارم با هم صحبت میکنم، اینم یه دلیله مبتنی بر پرسپشن یا ادراک حسیه. اگر من گفته باشم شما بگی چرا یه رفت هست، من میگم نمیدون، حدس میزنم، یا بگم به نظرم اینجوری میاد، این حد دارید همه اینها به نظرم اینجوری میاد، فلان بوده، بهمان بوده، و بعد شما میرید میبینید 6 نفر هم هست، اما این همچنان معرفت نیست. اما اگر من میگفتم به شما من وقتی وارد بنیاد سهروردی میشدم دیدم که 6 نفر با هم صحبت میکنن، این الان یه دلیله، یه دلیلی که من اقامه کردم. حالا از قضا ممکنه که شما وقتی که برید ببینید، ببینید اینا 7 نفر بودن، من اشتباه کردم، اون فرق میکنه، یعنی دلیل من اونجا اقامه که کردم دلیل علیلی بوده، دلیل موجه کننده ای نبوده. اما حالا اگر من دلیل دارم اقامه میکنم، یعنی نوعی دارم سخن خودم رو جستیفای میکنم. حالا میرسیم به تفصیل، خواهیم دید منابع مختلف معرفت رو، یه وقت از روی حافظه من نقل میکنم، یک وقت از پرسپشن یکی از منابع معرفتی من بوده است، هر چه که هست من کوشیدم سخنم رو جستیفای و پلازیبل بکنم، این میشه معرفت، یا معرفتی که من از دلیل دارم استفاده میکنم برای موجه کردن مدام. اما اگر بگم نه من حدس میزنم یا خواب دیدم، اینا دیگه سخن من رو موجه نمی کنه، هرچند میگم برید شما ببینی واقعا 6 نفر دارم بیرون با هم صحبت میکنم، نه دارید. پس یکی دیگه از کارهایی که میشه گفت به نحو دیگری معرفت شناسی میکنه اینه که بین lucky guess و knowledge تفکیک میکنه و به من و شما ابزاری میبخشه که به مدد اون ابزار بتوانم lucky guess و knowledge تفکیک بکنم. خب واحد معرفت شناسی، یعنی کوچکترین واحدی که در معرفت شناسی بهش پرداخته میشه و ما از آن بهره میبریم، عبارت است از پروپوزیشن یا گزاره. گزاره کوچکترین واحد معرفت بخش. خب گزاره چه فرقی داره با فرض بفرمایی که سنتنس به تعبیری که فیلسوفان به کار ببرن؟ الان شما یه درنگی بکنید در نظر شما سنتنس که اون جمله باشه با گزاره که پروپوزیشن باشه تفکیکی بینش قائلید. گفتم کوچکترین واحد معرفت شناسی، کوچکترین واحدی که ما بهش در معرفت شناسی جدید میپردازیم پروپوزیشن یا گزاره است. اما سنتنس یا جمله هم تعبیری است که من یا من شما شنیدیم و به کار میبریم. تفاوت این است که گزاره در واقع جمله ایست که ارزش صدق داره، truth value داره، اما جمله میتونه سوالی و امری باشه. یعنی داری اگه من میگم برو از اتاق بیرون، این یه جمله است، فعل امری که صدق که بردار نیسته. این به اصطلاح واحده یا عرض میشود که امری که محل بحث و فحص معرفت شناختی قرار بگیره نیست، به اون میگیم سنتنس یا جمله. پروپوزیشن جمله ایست که من میگم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، یا نه میگویم در این اتاق 38 صندلی وجود دارد. این رو گزاره است، یعنی صدق و کذب برداره، truth value داره، و این اون امری که یا کوچکترین واحدی که در معرفت شناسی به بحث گذاشته میشه. اما باز یه قدری مرتبه خشخاش بذاریم، خود همین هم به تنهایی نیست. چرا؟ چون گزاره‌ای که من به قصد القاء سخن معرفت بخش ابراز و اظهار میکنم، اون گزاره است که مطمح نظر معرفت شناسان است. به اصطلاح معرفت شناسان وقتی که sincerely assert میشه، یعنی اظهار میکنی شما صادقانه. یعنی چی؟ باز اینو توضیح بدم تا روشن‌تر بشه. فرض بفرمایید که حالا در بخش پرسش و پاسخ هر یک از اینا نکاتی بود، دوستان بفرمایید من حتما توضیح میدم ابهامی اگر در میاد. ببینید، فرض بفرمایید که من به یک بچه 6 ساله در زبان فارسی یاد دادم که بگوید یک مولکول آب از 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن تشکیل شد. خب آنچه که من در پی آن هستم یا آنچه که من با این بچه انجام میدهم، او طول میکشه تا اصلا بتونه درست بگه اکسیژن، بتونه درست بگه هیدروژن. اما فرض کنیم من باش 2 هفته کار میکنم، این جمله رو میتونه بگه، 3 هفته باش کار میکنم. سوال: آیا این جمله که از دهان این بچه خارج می شود یا آنچه که از دهان این بچه خارج، این sincerely assert شده؟ یعنی او میدونه چی داره میگه به اصطلاح؟ وقتی او نمیدونه اکسیژن چیه، وقتی نمیدونه عرض می شود که هیدروژن چیه و اصلا درکی از H2O نداره، اما یاد گرفته که این کلمات رو در قالب یک جمله درست ساخت در زبان فارسی به کار ببره، این جمله آنچه که گفته میشه sincerely assert نشده، صادقانه اظهار نشده. دقت فرمودید؟ به این معنی. یا کسی که یک زبان دیگری رو یاد گرفته یا داره یاد میگیری، یا نه چند تا فقره رو پیک اوت کرده، خب بدون اینکه بداند چی میگه داره اینا رو میگه، اما sincerely assert نمیکنه. یعنی حتی اظهار او اظهار صادقانه نیست. اما من وقتی که میگم یک مولکول آب 2 اتم هیدروژن به 1 اتم اکسیژن داره، یا من وقتی میگویم که مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو صادر کرد، یا شما میگویید که ناپلئون در جنگ بناپارت شکست ببخشید آره ناپلئون بناپارت در جنگ واترلو شکست خورد، اینا همه گزارهایی است که sincerely assert میشه. اینا دارید، اینم یک ملاک دیگر است. پس پروپوزیشن کوچکترین واحد معرفت شناسیه، پروپوزیشنی که sincerely assert میشه، صادقانه اظهار و ابراز میشه. صادقانه به این معنی یعنی شخص willingly میخواهد که تعیین مرادی بکند و القاء معنا به مخاطب بکند، میخواهد و اون تشخیص، ما تشخیص دیدیم اون صلاحیت رو داره، یعنی linguistic competency داره، مهارت زبانی داره، و بعد اون عرض میشود که بلوغ ذهنی مکفی داره، sufficient mental maturity داره. اینا تعابیری است که به کار می رود، منتال مچوریتی رو داره، مثال اون بچه که گفتم، لینگویستیک کامپیتنسی هم داره، مهارت زبانی هم داره، همین ها که با هم جمع میشه، بعد من یک گزاره وقتی ابراز میکنم، این میشه آنچه که عبارت هست از کوچکترین واحد معرفت شناسی. یه خاطره نقل بکنم، شما ببینید حالا اینجا این رو از شما میپرسم، بعد در پرسش و پاسخ نظرتون رو بگیر. من ایامی که انگلستان درس میخوندم، یه دوستی داشتیم که دکتری ریاضیات میخوند، ماتماتیکس میخوند در دانشگاه واریک. بعد اینا با هم، با دو نفر دیگه، با هم در یک خانه زندگی میکردن. اونجا خیلی مرسومه، حالا بعضی که در خوابگاه های دانشگاه زندگی میکنن، بعضی هم به اصطلاح آف کمپسن، بیرون دانشگاه و در خانه ها زندگی میکنن. ایشون با یه آقای آلمانی بودن و یه دختر جامائیکایی با هم بودن، و من بعضی از اوقات که منزل این دوستمون میرفتم، خب اونا هم میدید. یک شب یادم ما شام میهمان این دوستمون بودیم، چند تا دیگه از دوستان من هم بودن اونجا. بعد اون دختر خانم جامائیکایی که درس میخواند، متوجه شدیم که خیلی به زبان فارسی ظاهراً علاقه‌منده و یک سری آهنگهایی گوش میکرد، هرچی که بود میخواست یاد بگیره، البته هیچ مقدمات هم نمیست، دوست داشت. وقتی که شام تمام شد، این خانم، دختر خانم جامائیکایی که میخواست از ما خداحافظی بکنه، ببخشید این رو میگم، اما برای این که خوب اولا این خاطره رو ادا کرده باشم، هم بعدا استفاده بکنم، به همه ما نگاه کرد و گفت من الان گورم رو گم میکنم و میرم کفم رو میذارم. بعد ما اول یه دفعه شاک شدیم و دیدیم خیلی جدی داره اصطلاح این رو میگه، و یه لبخندی که بر لبان ما دید پرسید انگلیسی که چطور مگه؟ من و مخیرم بهش گفتم که اینو کی گفته به شما؟ گفت فلانی گفته، همین دوست ما رو گفت. گفت مگه وقتی میخوان شب بخیر بگن فارسی زبان ها این نیست از هم میخوان خداحافظی بکنه، یا بگن میخوان بگم شب بخیر؟ بعد ما خندیدیم و گفتم، در خندی زدم و گفتم نه این که نیست، این به اصطلاح حالت عرض میشود که این سلط هم داره و حالا بگذاریم، یه حالت چیز حالت ناسزا توش داره. به هر حال بهش گفتیم اینجوری نیست، و اون هم متوجه شد که گفت من یه 6 ماهی دارم اینا رو میگم و میبینم که اینا، ایشون هر شب هم وقتی من میگم یه لبخندی هم میزن، و شیطنتی کرده بودیم دوست ما. بعدی هم که رفت بهش گفتیم که حالا یه نفرم از جامائیکا پیدا شده زمان فارسی یاد بگیره، ما این همه چیزهای خوب داریم، حافظ و مولوی و سعدی بهش یاد بدی، اومدی نیاد. حالا ببینید مرادم اینه، این وقتی که این رو میگفت در همین بحث که ما هستیم، اون کدوم شرط رو نداره؟ لینگویستیک کامپیتنسی رو نداشت، و به همین خاطر آنچه که میگفت فکر میکرد که افاده معنا میکنه، اما چون لینگویستیک کامپیتنسی رو نداشت، میتوانیم بفهمیم که اون سخن او متعلق بحث و فصل معرفت شناختی قرار نمیده. یا اون بچه 6 ساله‌ای که فارسی زبانه مثل من و شما، میگه یک مولکول آب از 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن، میتونه اینا رو تکرار بکنه. اما اون عرض میشود که بلوغ مکفی و ذهنی رو، منتال ماتوریتی رو نداشته. هر یک از این دو شق وقتی که رخ بده، ما نتیجه میگیریم که این سینسیرلی اسرت نشده، صادقانه اظهار نشده، به همین جهت محل بحث و پس معرفت شناختی قرار نمیدیم. بسیار خوب، پس از منظر دیگری میشه این رو گفت، آنچه که در معرفت شناسی جدید، دیسیپلین معرفت شناسی بحث شده، که معرفت شناسی کوچکترین واحدش عبارت است از knowing that proposition، یعنی گزاره هایی که با من میدانم که صورت بندی میشن. گفتن که معرفت شناسی ناظر به knowing that، یعنی گزاره هایی که من میدانم که مجموعه زوایای داخلی مثلث در هندسه اقدسی برابر با 180 درجه است. من میدانم که رضا شاه در سال 1320 شمسی فرض میفهمید از قدرت برکنار شد. من میدانم که در بهمن 57 انقلابی در سرزمین ایران شکل گرفت. وقت الهازه اینا knowing that، این در مقابل knowing howه. یعنی اگر بگیم یکیش رو عرض می شود که نوینگ ها رو اگر بذاریم معرفت مهارتی، نوینگ ذات میشه گذاشت معرفت گزاره‌ای. من خودم در یکی از کتاب های فلسفی، خودم همون آموخواستر اخلاق فکر میکنم برای این دوتا این معادل رو گذاشتم. نوینگت رو گذاشتم معرفت گزاره‌ای در مقابل نوینگ ها معرفت مهارتی. مطابق با این دارکوتومی که مثلا گیلبرت رایل هم بران انگوشت تأکید نهاده و دیگران هم سهه گذاشتن، در معرفت شناسی جدید ما از نوینگت سراغ میگیریم. پروپوزیشنال نالج یعنی دانش گزاره‌ای. نوینگ های معرفت مهارتی چیه؟ یعنی من میدانم که چگونه مثلا پیانو بنوازم، یا من یاد گرفتم که چگونه رانندگی بکنم، یا یاد گرفتم که چگونه آواز بخونم و قصه علا حاصل. اینا هم یه نوع معرفت، اما از جنس اسکیله، از جنس مهارته و نوینگ های چگونه رانندگی کردن، چگونه آواز خواندن، چگونه مقاله نوشتن، چگونه مجسمه ساختن، چگونه آب عرض می شود که خوانندگی و آهنگسازی کردن، همه اینا در اعداد مهارت هاییست که شخص میتونه کسب بکنه. به اینها هم معرفت میگن، اما اصلا که معرفت مهارتی، چون با اسکیلز نسبت وسیعی داره. اما معرفت گزاره‌ای عبارت است از آنچه که من در قالب گزاره‌های چندی صورت بندی می‌کنم و در همین دیسیپلین ها میشه اونها رو سراغ گرفت. چنانچه گفتم که در بیولوژی، در تاریخ، در فیزیک، در شیمی، شما همه آنچه که میگویید اینا تماما از سنخ نوینگته. من میدانم که خب آنچه که من تا کنون فشرده ذکر کردم، اگر بخوایم با سنت گذشتگان خودمون مقایسه بکنیم، یه تفاوت جدی داره که مایلم بران انگوش تأکید بنه هم تا سمت و سوی بحث ها روشن بشه. و پاره از قدمای ما که تفتونی به این تفکیک مهم ندارن، توجه ندارن که، یا حتی از معاصران ما در حوزه علمیه مثل جناب جوادی آمونی، چنان که من در آثارشون دیدم، چون به این تفاوت‌های بنیادین تفتون کافی ندارن، به گواهی مکتوباتشان به نظرم مسئله و حدود و سبورش درست برای اونها جا نمیفته. و از این حیث مثلا آنچه در معرفت شناسی جدید بحث میشه فرسنگ ها فاصله داره با آنچه قدمای ما اعم از فیلسوفان و متکلمان به آن میپرداختن و حتی عرفا. ببینید، اگر از فیلسوف مسلمانی مثل سهروردی که این بنیاد هم به نام او مزین شده است و وامدار اوست، ما بپرسیم، یا فرق نمی کنه از ملا صدرا، که علم چیه یا معرفت چیه، مطابق با آنچه گفته، اونا پاسخشون این نیست که معرفت از سنخ گزاره است. به توضیح که آوردم، پاسخ اونها این است که به اختصار میخوام عرض بکنم، علم از جنس یا معرفت از جنس کیفه، مطابق با اون مقولات حضرات، کم داریم کیف داریم. کیف نفسانیه، یعنی یه اتفاقی است که در نفس و وجود فرد رخ میده و حضور علم نزد عالمه، حضور معلوم نزد عالمه که این علم رو تشکیل میده. به این معنا و موتنش هم نفسه، موتنش هم نفس انسان. اینا فرمودید کیف نفسانیه که موتنش هم نفس. به همین سبب هم مثلا وقتی که ملا صدر از اتحاد عقل و عاقل و معقول سخن میگه، یعنی انسان به میزانی که عاقل تر است و می اندیشه انسان تره، چون در جان او این معارف می نشید و میگوید جایی میرسد که میان عاقل و معقول و عقل اتحادی رخ میدهد. به تعبیر اتحاد عقل و عاقل و معقول، این که مولانا در مثنوی میگوید جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. به همین معناست، از دل همین نگاه و در دل همین سنت برمیاد و معنا میشه. هر که را افزون خبر یعنی هر که عالم تر است، هر که فضل بیشتری دارد، هر که عقل بیشتری دارد، این جاندارتر یعنی انسان تر. سلسله مراتب و هایرارکیا نگاه میکردن به این مقوله. نهایت دارید هر که خبردارتره، خبر هم نه یعنی مثلا اخبار سیاسی یا ورزشی رو دنبال کردن، یعنی آنچه که عبارت هست از حقایق هستی معطوف به سرنوشت انسان است، حالا به نزد اونها علم دین بوده، علم عبارت بوده از حکمت بوده، تشخیص و درک از خیشتن خود نفس علا هازا، همه اینها مقوم انسانیت انسان و جاندار بودن او بوده است. به این معنا آنچه که به نزد قدمای ما از آن به معرفت یاد می شد در واقع وجود شناسی معرفت هست، اگر بخوام از این تفسیر استفاده کنم، یعنی ناظر به معرفت از آن حیث که هست و نسبتی با نفس و اینجا و اکنون فرد برقرار می کنه و می شود میان انسان فاضل و عالم و انسان غیر فاضل یک تفکیک سیگنیفیکانت این چنینی کرد. حالا نمیگم ارزش داورای هم درش مندرجه باشه، نمیگم حالا پس بعد به اونها کسی که عالم تره پس بعد بار بذاره رو دوش اون کسی که جاهل تره، نمیگم این نتیجه رو باید گرفت یا اگر کسی میگه کار ثوابی کرده، اصلا و ابدا. آنچه که الان عرض میکنم به اصطلاح بحث دیسکریپتیو، یعنی اونا تشخیصشون این بود که ما وقتی راجع به علم سخن میگیم علم به وجود فرد عجین میشه و در این سلسله مراتب هستی فرد گویی مرتبه وجودی پیدا میکنه، ارتقاء مرتبه وجودی این گونه ببینیم، یعنی اگر رتبه وجودی او این بوده فل مثل، حالا پس از عالم شدن میشه این به علاوه یه و این عرض میشود که امر الی غیر النهایه است و مقوله به تشکیکه، امر تشکیکی و ذو مراتبه. پس در نظام فلسفی قدمای ما وقتی که راجع به معرفت یا علم سخن میگیم نگاه وجود شناسانه به اون میکنه، از منظر وجود شناسی به علم میگه. اما در جهان جدید بحث از دانش گزاره‌ای است و اپیستمولوژی سطح وجود شناختی نداره، بلکه مؤلفه های مختلفی دارد که الان من دارم مقدماتش رو ذکر میکنم و حدود و سبولش رو مشخص میکنم و از جنس امری است که گزاره محور پروپوزیشناله، چنانکه آورد به توضیح که گزاره رو توضیح داره، نه با نفس کاری داره، نه با کیف نفسانی، نه با عرض میشود این که فرد وقتی جاندارتر و عالمتر میشود چه اتفاقاتی برای او رخ میدهد یا در کدام مرتبه وجودی قرار میگیرد. اونا مباحثی است که قدمای ما میکردند، درکشون هم از علم و معرفت این بود، استدلال فلسفی میکردند، مفهوم سازی میکردند، اما در حوزه معرفت بحثای اونها سبقه وجود شناختی و متافیزیکال و اونتولوژیک داشت به توضیح آورد. خب در این حال افزون بر وجود شناسی معرفت باید از روان شناسی معرفت هم یاد کرد. باز آنچه که ما بهش میپردازیم روان شناسی معرفت نیست. روان شناسی معرفت چیه؟ روان شناسی معرفت یعنی با مد نظر قرار دادن چه ساز و کارهای روانی شخص فلان مدعا رو برمیگیره و بهمان مدعا رو فرو میده، با ساختار روانی فرد، با کرکتر او نسبتی داره. اینجاست که تیپولوژی آدمیان با هم متفاوته، برخی زود باورند، برخی دیر باورند، برخی عرض می شود که غمگین و بدبینند و فیلم مثلا همون مدعا رو ممکنه فلانی زودتر بپذیره اما ایشون نمی پذیره و یه نگاه با گاردی می کنه. اینا بحثه روانشناختیه که از تیپولوژی و تیپ شناسی و کرکتر شناسی برمیخیزه، در جای خودش خیلی بحث خوبیه اما روانشناسان متکفل بحث از آن و در حوزه روانشناسی معرفت میشه به اون فرد و تیپولوژی آدمیان رو از یکدیگر تفکیک کرد. اما آنچه که در معرفت شناسی ما بهش میپردازیم و توسطاً در دیسیپلین معرفت شناسی به اون پرداخته میشود نه وجود شناسی معرفت و نه روانشناسی معرفت، بلکه عبارت است از مطمئن نظر قرار دادن پروپوزیشنال نالج یا دانش گزاره‌ای به توضیح که آوردن و به این معنا به مصداق اون سخن دکارت که میگفت تقسیم کن تا پیروز شوی، ما با این تشکیق شقوق و تقسیمی که کردیم میتونیم توضیح بدیم که در معرفت شناسی بشه چیزهایی نمیخواهیم بپردازیم، به وجود شناسی معرفت نمیخواهیم بپردازیم در معرفت شناسی معاصر و جدید، به روانشناسی معرفت هم نمیپردازیم. آنچه که مد نظر است پروپوزیشنال نالج و مؤلفه ها و مقومات از می شود که معرفت به این معنی. خب از می شود که من یک نکته مهم دیگری رو هم در باب معرفت توضیح بدهم و تصور میکنم که بحث ما در باب معرفت شناسی و مقدمات اون اینجا کفایت میکنه. انشاءالله نوبت آتی اون بحث رو من پی میگیرم. اون نکته مهم و محوری دیگه این است که بسیار خوب، وقتی ما میگوییم معرفت، حالا بعد از همه این نکاتی که توضیح دادم، یعنی چی معرفت؟ مثلا نالج به چه معناست؟ چه مؤلفا و مقدماتی داره؟ من اینو ذکر میکنم، یکی دو مثال میزنم، بست هر یک از این مؤلفه های قوام بخش معرفت میماند برای نوبت آتی. ببینید، بنا به یه تقسیم، بنا به یک توضیح و تقسیم بندی کلاسیک، ما از معرفت یاد میکنیم مرادمون باور صادق موجه. Three part type definition of knowledge، یعنی تعریف سه مؤلفه‌ای و سه جزئی از معرفت. Three part type، سه مؤلف و مقدم داره. یکی باور، یکی صدق، یکی توجیه. یکی بلیفه، یکی تروثه و سومی جاستیفیکیشن. جاستیفاید ترو بلیف، باور صادق موجه. جاستیفاید ترو بلیف، من وقتی میگویم معرفت در مقام تعریف و تعیین مراد کردن از این مفهوم، مرادم باور صادق موجه. این تعریف کلاسیک از معرفت بوده که دا حوالی 1960 هم همین معنا کم و بیش پذیرفته شده بود، تا چنان که در یکی از جلسات، فکر میکنم جلسه سوم خواهیم دید، ادموند گتیه آمد و مقاله 3-4 صفحه مشهوری نوشت تحت عنوان آیا معرفت باور صادق موجه است؟ question mark، و مثالهایی رو ذکر کرد و آزمایش های ذهنی رو طراحی کرد که گویی ما یه جاهایی که معرفت و عرض می شود ببخشید باور، صدق و توجیه هم داریم، اما اینتویتیولی فکر میکنیم که معرفت نداریم. در جای خودش به اون مسئله گتیه من خواهم پرداخت یک نوبت، اما الان زوده. بذارید رو همین تعریف سه مؤلفه‌ای و سه جزئی از معرفت فوکس بکنیم و بحثمون رو پی بگیریم. انشالله به تفصیل به اون خواهیم پرداخت. مراد از باور چیه؟ اول از باور شروع بکنیم و بعد از صدق و توجیه هم سراغ بگیریم، تفصیلش رو نوبت آتی ببینیم. باور یا بلیف یعنی چی؟ باور با رابطه باوری ارتباط وسیعی داره. یعنی وقتی که یک سابجکت یا فاعل شناسایی یا مدرک مثل من یا شخص اس فرض کنم با یک پدیده رابطه باوری برقرار میکنه، تا وقتی که رابطه باوری برقرار نکنه، این نمیتواند مؤدی و منتج به معرفت بشه. رابطه باوری یعنی چی؟ ببینید، من قبلا هفته گذشته 10 روز پیش بودن بحثی راجع به خشم در همین بنیاد سرج برکی داشتم. از یکی از مفاهیم فلسفی مدد گرفتم. اون مفهوم عبارت هست از mental state یا حالت ذهنی. ما حالات ذهنی گوناگون داریم. یکی از اون حالات ذهنی خشم گرفتن است. من نسبت به فلانی یا بهمان پدیده خشمگینم، یک رابطه ای دارم با اون، رابطه مبتنی بر خشم. این یه حالت ذهنیه به قول فیلسوفان ذهن و معرفت شناسی. به این میگیم رابطه باوری مبتنی بر خشم، رابطه ببخش مبتنی بر خشم، یه منتال استیته علی حالا، یک حالت ذهنیه. یا من نفرت دارم، خشم را اگر بگیم متفاوت با نفرت. یا من ویش، آرزو دارم یا آرزو کردم. یا من رؤیا در سر پرورده و قصه علا هاست. اینا تماما حالات ذهنی گوناگونه که از تعامل من با جهان پیرامون پرده برمیگیره. من یک وقت هست که نسبت به فلان پدیده چنان که آوردم خشمگینم، یک وقت هست که آرزومندم، یک وقت هست که رؤیا دیدم، یک وقت هست که کینه دارم، یک وقت هست که خوشحالم و شادخاری پیشه کردم. اینا تماما حالات ذهنی مختلفه. اما آنچه که تا کنون آوردم و ذکر کردم هیچ یک حالت ذهنی مبتنی بر باور نیست. رابطه یه باوری رابطه ایست که من با فلان امر برقرار میکنم و مبتنی بران میگویم من میدانم که، همون تعبیر پروپوزیشن آمده. رابطه مبتنی بر بیلیف وقتی رخ میده که من با متعلق باور خود یا متعلقی که درباره اون سخن میگم رابطه باوری برقرار میکنم. اگر من بگم خواب دیدم، من خواب دیدم که 18 صندلی در این اتاق وجود دارد، اینم یه نوع رابطه است. اما رابطه مبتنی بر رؤیاست و خواب است. اگر بگم من آرزو دارم که 18 صندلی در این اتاق باشد، عنایت دارید، اینم یه جور رابطه است با این صندلی های داخل این اتاق، داخل این ساختمان. من نفرت دارم از این که 18 صندلی در این اتاق باشد. من خوشحال می شدم اگر 18 صندلی در این اتاق باشد. من خواب دیدم که 18 صندلی در این اتاق است. من آرزو میکنم که 18 صندلی در این اتاق باشه. ببینید اینا تماما انواع روابطی است که من میتونم با این ابژه‌ای که محل بحث منه برقرار بکنم. اما هیچ یک از اینا مقدم معرفت من نسبت به کدن کد 18 صندلی در این اتاق نیست. مگر اینکه من بگویم من میدانم که 18 صندلی در این اتاق وجود دارد. این رابطه باوری است. یعنی این منتال استیت خاصه، این حالت ذهنیه که مقوم معرفت می شود و می تواند باشد. حالا ممکنه من رابطه باوری داشته باشم اما بقیه شروط نباشه. این شرط لازمه، نه شرط کافی. چون گفتیم دو شرط دیگه هم داره اون تعریف کلاسیک از معرفت. پس رابطه باوری رابطه است که چنان که آوردم با اون ابژه سابجکت یا شخص برقرار میکنه و این مبتنی بر بیلیف نسبت به متعلقه آگاهی. اگر من بگویم من خواب دیدم که 18 صندلی در این اتاق است، یا چنان که آوردم آرزو دارم یا نفرت دارم یا خشمگین میشوم از این که 18 صندلی در این اتاق است، پس حالا حاضر اینه هیچ یک رابطه باوری نیست. هرچند منتال استیت حالات ذهنی گوناگون منه، یکی از حالات ذهنی متصور که محقق هم می شود عبارت است از رابطه باوری و این قوام بخش معرفت است. اینا دارید. این شرط اول. شرط دوم عبارت است از سه truth، یعنی اون رابطه باوری من صادقم باشه. هر رابطه باوری که معرفت بخش نیست. یعنی تا اینجا ما اکسکلود کردیم انواع دیگری از حالات ذهنی و به حالت ذهنی مبتنی بر باور تأثیر گرفته. بسیار خوب. یعنی خشم و نفرت و آرزو و رؤیا قوام بخش معرفت نیست. رابطه باوری قوام بخش معرفت. اما این کفایت میکنه؟ نه. من الان بگویم من میدانم که 87 صندلی در این اتاق وجود داره. شما بدون اینکه این صندلی‌ها رو بشمرید، یا چون قدر جمعتون خوبه، یه بچه‌ای که تازه جمعیت گرفته بعد بشمره. اما شما همین گونه که اصطلاح سرانگشتی حساب میکنید میبینید نه این اتاق خیلی باشه 40 صندلی، درسته. اما وقتی من میگویم من میدانم که 87 صندلی در این اتاق وجود دارد، رابطه باوری برقرار است با اون منتال استیت من مبتنی بر رابطه باوری است. یا به اصطلاح شرط بی یا بیلیف یا شرط باور برقراره اما صدق نداره. حالا اینکه صدق چیه بعدن ایشالا بهش میرسیم. ما انواع تئوری های صدق داریم که من بهش تا جایی که مجال داشته باشیم میپردازیم. الان برای اینکه بحثمون پیش برود شما فکر کنید که همون مطابقت با واقع، یعنی همون درک عرفی ما از صدق، یعنی مثلا در جهان خارج اینجا الان من وقتی که میگم این گزاره که 87 صندلی در این اتاق وجود دارد یا 18 صندلی وجود دارد، یعنی مطابق و مدلولی در عالم خارج داره که عبارت است از همین صندلی هایی که من و شما میتوانیم بشماریم. فرض کنید الان، چون خود اون رو باید بعدا بست بدیم و ببینیم که مراد ما از صدق چیه و تئوری های مختلف صدق چه تفاوتی با هم دارن، اشکال هر یک از اونها چیست، بهش خواهیم پرداخت. تئوری صدق مطابقتی داریم، تئوری صدق عرض می شود که سازگاری یا کوهیلینس داریم، تئوری صدق پرگماتیک داریم، اینا رو بهش خواهیم پرداخت. چند تئوری، اقلا سه تئوری از تئوری های چندگانه صدق رو ما به بحث خواهیم گذاشت: correspondence theory of truth, coherence theory of truth, pragmatic theory of truth، تئوری صدق مطابقت، هم درک عرفی که ما از صدق داریم، تئوری صدق سازگاری و تئوری صدق عملگرایی یا همون پرگماتیزم که بهش خواهیم پرداخت. خب پس اولی مؤلفه مؤلفه باور، دومین مؤلفه مؤلفه صدق. این چنین پیش آمدیم با هم که ما یه نالج کلیم داریم، نالج داریم، یه لاکی گس داریم، عرض می‌شود که نالج داریم، و بعدم فهمیدیم که وجودشناسی معرفت محل کلام ما نیست، روانشناسی معرفت مطبع نظر ما نیست، knowing that یا عرض می‌شود که دانستن که مطبع نظر است، knowing ها مطبع نظر ما نیست. همین ها رو آمدیم جلوتر داریم میبینیم که مرادمون دقیقا از معرفت چیه. حالا گفتیم که سه مؤلفه داره تلقی کلاسیک از معرفت. همه اونها رو که اکسکلود کردیم، حالا میخوام ببینیم خود معرفت چیه. شرط اولش باوره که توضیح دادم چیست. شرط دومش عبارت هست از صدق به توضیح که آورده. خب شرط سوم چیه؟ شرط سوم عبارت هست از justification یا توجیه. شما ممکنه بپرسید که خب باور اگر صادق باشه دیگه منتج به معرفت میشه دیگه، این سگونی چه سیقه‌ایه، چه لزومی داره ما علاوه بر این که رابطه باوری با یک امری داریم، اون امر یا اون گزاره هم که گفتیم گزاره است دیگه، اون گزاره صادق هم هست دیگه، توجیه چیه، justification چیه؟ پاسخ این است که justification همون دلیلی است که من برای صدق فلان مدعا اقامه می‌کنم. تا justification نباشه بار ما بار نمیشه. یعنی اگر من بگویم 18 صندلی در این اتاق وجود دارد و این صادقم باشد، justification پاسخ به این سواله که چرا، از کجا میدونی 18 صندلی در این اتاق وجود دارد؟ چرا 18 صندلی در این اتاق وجود دارد؟ چرا 23 صندلی وجود ندارد؟ دلیلی که شما لحه این مدعا اقامه میکنید یا هر مدعایی که اقامه میکنید، این justification هست که این justification کمک میکنه صدق رو نشان میده هست. و الا اگر این justification رو اضافه نکنیم، همون فرقی میان lucky guess و knowledge که گفتیم برقرار میده. ما اون وقت باید lucky guess رو هم در جمله knowledge حساب بکنیم که نیست، lucky guess با knowledge فرق میکنه. اینا دارید. حالا این مثال ها مثال های ساده است، وقتی که مسئله پیچیده میشه، اعم از پیچیدگی در علوم تجربی و دیسیپلین های مختلف علوم تجربی و هم علوم غیر تجربی در حوزه امور و علوم نظری، اونجاست که شما میبینید که justification چه مهمه. و تا توجیه ما نداشته باشیم و دلیل نداشته باشیم، این بار ما رو بار نمی کنه. یک نکته ای رو هم بگویم اینجا برای اینکه عرایزم روشن تر بشه. ببینید در زبان فارسی تا کنون واژه توجیه رو ما وقتی که ازش یاد میکنیم در زبان فارسی بیشتر بار معنای مذموم داره. به چه معنا؟ این رو بیشتر در مقابل اکسکیوز و عذر ما به کار میبریم. درسته؟ مثلا یک کاری من میکنم، شما منو بازخواست میکنم، بعد من شروع میکنم سخنانی گفتم، میگی نه ببین توجیه نکن. من اینو می‌خواستم بگم که مراد از توجیه اینجا این نیست. حقیقتش واژه بهتری من نداشتم یا ندیدم که کسی به کار ببرن. وقتی به صورت صفت میاد البته خیلی خوبه، و موجه همونیست که ما میگیم، justify دقیقا همونیست که در این کانتکست به کار میره. اما خود justification وقتی اسمه، نمیدونم توجیه، چون اون بار معنای مضمون رو هم داره. من ایرانم که به دانشام درس می‌دادم اینو ابتداعا میگفتم، گفتم توجه داشته باشید من از این واژه استفاده میکنم یا خیلی دیگه، چون واژه بهتری نداره و هیچ اون معنای بار معنای مضمون رو نداره که توجیه نکنه، یا داری توجیه میاری، اون یعنی دلیل تراشی. توجیه به این معنا در کانتکست زبان فارسی امروز بیشتر یعنی دلیل تراشی، نداری من دیر آمدم بعد آنچه که شما رو متقاعد نمی کنه شما میگید توجیه نه. میگم بارون میومد، فرض بفرمایید که ترافیک سنگین بود، من به همین خاطر مثلا یک ساعت دیر رسیدم، که بعد شما میگید نه، فرض کنید که اگر هم بارون بود تو بعد حداکثر 10 دقیقه یه رو دیر رسیدی، توجیه نکن. بعد به من میگی تو دیر از خونه راه افتادی، میخوای بگی که میدونید، اما اگر قانع بشید من 10 دقیقه دیر رسیدم، میگید میگه اوکی باشه، اونجا دیگه شما قانع شده اید. بعد فهمیدید در زبان فارسی ما معمولا در زندگی روزمره کار برده روزانه توجیه رو به این معنی به کار میبریم، اما در این کانتکست یعنی در این سلسله کلاس ها و جلساتی که ما داریم توجیه هیچ اون بار معنایی رو نداره، کاملا در معنای بار معنایی مثبت داره. میتوانید شما مسامحتا دلیل رو بذارید جای توجیه، ندارید. وقتی که من میگم توجیه یعنی دلیل، چه دلیل داره؟ و جستیفیکیشن متضمن اقامه دلیل له فلان مدعا، اما از چنان که آوردم میتونه دلیل تجربی باشه، دلیل عقلی باشه، دلیل تاریخی باشه، هر چه که هست. ما اگر باور داریم، رابطه باوری با فلان، یعنی از یک موضوع رابطه باوری داریم در قالب گزاره ای صورت بندی میشه که گفتیم گزاره همون چیه، sincerely فرد assert میکنه، صادقانه ابراز میکنه، و بعد اون به نحوی از آنها که بعداً خواهید دید صادقه، بسته به اینکه چه موضعی رو شما در باب صدق اتخاذ بکنید، اگر موجه باشه، دلیلی که اقامه میکنید موجه باشه، اون وقت بعداً این گزاره شما میشود گزاره معرفت بخش. نیاز دارید خود توجیه هم البته تئوری های متعددی داره، ما به دو تا از اونها خواهیم پرداخت، یکی فاوندیشنالیزم یا مبناگرایی در توجیه، یکی هم کوهیرنتیزم یا سازوارگرایی. اینا تئوری های مختلف در باب توجیه هم که من به اونها هم خواهم پرداخت در جلسات آتی، برای این که ببینیم که معرفت شناسان در باب توجیه که سخن گفتن چه آپشن هایی رو پیشنهاد کردن و این که موضع مختار شما در این باب چیه. من فیلم مثلا در سلسله مقالاتی که راجع به حجاب نوشتم موضع معرفتی خودم رو توضیح دادم، هم ارجاع دادم و هم گفتم که در توجیه من از کدام مکتب معرفت شناختی دارم استفاده می کنم و چگونه عرض می شود که مدعای خودم رو موجه می کنم. در مقاله اول از اون مقالات چهار دارم که خب سبقه فنی هم بخشایش داشت و من لاجرم بودم که توضیح بدم که عرض می شود که چگونه دارم بحثم رو پیش می برم. و یادم در مقدمه هم نوشتم که دوستانی که بحث فنی رو نمی خوان بخونن این بخشش رو اسکیپ بکنن برن بقیهش رو بخونن، اما برای اهل نظر استدلالی که کرده ام از اینجا نشأت می گیره و بالمثل من به moderate foundationalism باور دارم و ارجاع دادم. خب البته هر مکتب عرض می شود که در حوزه توجیه هم موافقان و مخالفانی دارن، مهم این است که سخن آدم مبنا داشته باشه، سخن آدم عرض می شود که من اندی و کذافی نباشه. باری در باب نظریات توجیه هم چند جلسه با ذکر مثال هایی سخن خواهم گفت تا روشن‌تر بشه. اجالتا شما توجیه رو به مثابه ارائه دلیل قلمداد بکنید، پای مدعا رو به اندازه گلیم دلیل دراز کردن، پای مدعا رو به اندازه گلیم دلیل دراز کردن، این رو شما در نظر بگیرید و مطمع نظر قرار بدهید. خب تا اینجا three-part-type definition of knowledge یا تعریف و تلقی سه جزئی از معرفت رو امیدوارم اجمالاً روشن شده باشه. من نوبت آتی میکوشم در باب هر یک از مؤلفه ها توضیح بیشتری بدهم، از بحث از باور و سب می آغازم و تئوری های مختلف در باب خصوصا سب رو با ذکر مثال هایی می آورم تا عرائزم روشن‌تر بشه و درک ما هم از قصه معرفت و معرفت شناسی روشن‌تر بشه. در ادامه و پس از ذکر این مباحث اون وقت به تفکر نقادانه هم میپردازم که من خواهید دید اینها چه نسبت وسیعی با هم دارن و کاملا تئوریتیک طولها و ابزارهای نظری به من و شما میدن، مثل آچار پیچ گوشتی که اینجا شما اونجا باهاش مثلا یه شیر خراب رو درست میکنید، اینجا باهاش وقت میتونید بفهمید که این بنای معرفتی که فلانی ساخته یا این که تو گزاره‌ای که میگه اینها از میشود که چه خفت و خطاهایی داره، چه مقالطه هایی توش صورت گرفته. در تفکر نقادانه این رو ما میبینیم، یا بعد شما با عنایت با آنچه که در معرفت شناسی آموخته میبینید، عجب این سخن اگرم صدق داره توجیه نداره، دلیلی اقامه نشده لرش و به نظر میاد یا این گزاره نیست به توضیح که آوردیم و یا رابطه باوری نداره. اینا تماما از مؤلفه و مقومات شکل‌گیری معرفت هم به توضیح که آوردن. خب چون وعده کردم بیش از این که بحث امروزمون رو ختم بکنم، چند دقیقه هم راجع به یکی از تفکیک‌های مهم در تفکر نقادانه سخن بگم و سخنم رو به پایان ببرم. البته پس از آن منتظر شنیدن ملاحظات دوستان هستم. و با به گزاره توضیح دادم تفاوتش با جمله و پروپوزیشن. یکی از نکاتی که در تفکر نقادانه و میشه گفت هم در تفکر نقادانه و هم معرفت شناسی بحث شده و درباره آن توضیحاتی داده شده که سعی میکنم با ذکر مثالهایی بیشتر اون رو تبیین بکنم، عبارت است از تفکیک میان اعتبار و صحت یک استدلال. خب بذارید این رو من با ذکر یک مثالی برای شما بنویسم تا دوستان بهتر درک کنند. ببینید اعتبار رو معادل ولیدیتی میذاریم، اعتبار رو معادل ولیدیتی میذاریم، ولیدیتی اینه، بذارید اعتبار صحت رو در مقابل ساوندنس. صحت برخی علاوه بر صحت از اعتبار هم ببخشید از استواری هم اعتراف گرفتن و پیشنهاد کردن که استواری رو هم میشه بزنید ساوندنس گذاشت. خب تفکیک میان اینها چه اهمیتی داره؟ ولیدیتی ناظر به صورت استدلاله، هر نوع استدلالی ها فرقی نمی کنه، الان من یکی دو مورد مثال میزنم. ولیدیتی ناظر به صورت استدلال، ساوندنس ناظر به محتوا و ماده استدلاله. مثال بزنم، الان من به شما میگم که سقراط انسان است، می نویسم سقراط انسان است، انسان فانی است و نتیجه می گیرم سقراط فانی است. خب عبور از مقدمات به نتیجه اگر درست صورت گرفته باشی میتونیم بگید که استدلال ولیده، یعنی استدلال معتبره. اگر درست صورت گرفته باشید، یعنی این حد وسط رو شما رعایت کرده باشید، استدلال اینجا میگیم سقراط انسان است و بعد میگیم انسان فانی است، این حد وسط رعایت شده و شما از می شود که این دو مقدمه رسیدید به سقراط فانی است. خب اگر عبور شما از مقدمات به نتیجه درست صورت گرفته باشه به نحوه شدی، یعنی این استدلال ولیده، اعتبار داره، معتبره. اگر هر یک از مقدمات صادق باشن اون وقت میتونیم بگیم که استدلال ساوند هم هست، یعنی سقراط انسان است و انسان فانی است، هم هر یک از اینها مقدمات صادق هست. بذارید من یه مثال استدلال دیگری بزنم، حالا نوبت آتی مثال های بیشتری میزنیم و عرایز هم روشن‌تر بشه. ببینید اگر من بگم که فرض بفرمایید که بگویم که بله تهران کوچکتر از کرج است. تهران از کرج کوچکتر است. تهران از کرج کوچکتر. بعد بگویم که شرج از شیراز کوچکتر است. بعد نتیجه بگیرم تهران از شیراز کوچکتر است. بذارید برای این که اونی که من میخوام هم یه ببخشید یه دخل استفاده دخل تصرفی که این بکنم مقدمه اول تهران از کرج کوچکتر است. بسیار. مقدمه دوم کرج از یه شهر خیلی بزرگ بگیم
حالا تو آمریکای شمالی یا جهان فرقی نمیکنه.
نه میخوام از تهران بزرگتر باشه.
تو چی؟
توکیو باشه. تو انتهام البته میشه آن وسعت دارم توکیو هم بزرگتره ها. کرج از توکیو کوچیکتر است. بعد نتیجه چی بگیرم؟ تهران از توکیو کوچیکتر است. خب نگاه بکنید الان اینو استدلال رو مقایسه کنید با استدلال قبلی. تهران از کرج کوچیکتر است مقدمه اول. مقدمه دوم کرج از توکیو کوچکتر است. نتیجه تهران از توکیو کوچکتر است. خب ببینید این استدلال ولیده. یعنی چی ولیده معتبره؟ یعنی عبور از مقدمات به نتیجه به درستی صورت گرفته. یعنی من تهران از کرج کوچکتر است، این حد وسط اینجا بوده، بعد کرج هم از توکیو کوچکتر است، مقدمه دوم تهران از توکیو کوچکتر است. بعد جالبه نتیجه هم نتیجه درستیه. یعنی ما نگاه میکنیم که شما من و شما میگیم تهران از توکیو کوچیکتره، اما این استدلال استدلال ساوندی نیست چون مقدمه اول کاذبه. تهران از کرج کوچیکتره، پس کفایت نمیکنه یک استدلال ولید باشه اگر میخوایم اون رو موجه و معرفت بخش بنگاریم. علاوه بر ولیدیتی باید ساوند هم باشه، یعنی هر یک از مقدمات باید صادق باشه. وقتی که یک استدلال هم ولید هم ساونده می شود استدلال معرفت بخش، ولی به تنهایی اگر یکی از اینها باشه نه. این استدلال ساده سقراط انسان از انسان فانیست ببینید هم ولیده هم ساونده، این مقدمات هم درست و صادقه، اما این استدلال یکی از مقدمات کاذب بود. هرچند استدلال ولید بود، هرچند نتیجه هم ما از مقدمه کاذب شما نتیجه درست استنتاج کردید از یکی از مقدمات کاذب که تهران از کرج کوچکتر است، رسیدیم به اینکه تهران از توکیو کوچکتر است. چه خب تهران از توکیو کوچکتره، اما استدلال استدلال موجهی نیست، یعنی ولید اما ساوند نیست. اینا فهمیدید. و وقتی یک استدلال معرفت بخشه که اولا مقدماتش گزاره باشن به توضیحی که دیدیم و افزون بر گزاره ساوندنس و ولیدیتی رو بشه توش سراغ کرد، این دوتا وقتی که با هم رخ میدهن اون وقت تشخیص ما و داوری ما اینه که اون گزارش براشون استدلال استدلال موجه. من نوبت آتی برخی از مثالهای پیچیده تر این رو ذکر میکنم، چون الان این مثالها رو با عنایت من مثالهای ساده انتخاب کردم تا کم و بیش روشن باشه که ما عرض میشود که مرادمون چیه. نوبت آتی توضیح بیشتری در این باب میدهم. خب فکر میکنم که همینجا بحث رو نگه داریم، کفایت میکنه. ملاحظات عزیزان رو حتما میشنوم، فقط تأکید میکنم که انشالله نوبت آتی ما پس از اینکه این مقدمات در باب تفکیک میان حس صائب و معرفت، وجودشناسی معرفت، روانشناسی معرفت و سه مؤلفه بودن معرفت که عبارت باشد از باور صادق موجه، من در باب جاستیفیکیشن، در باب تروث توضیحات بیشتری میدهم و همچنین در باب بلیف یا رابطه باوری و بحث رو پیش میبریم. این نکته هم که در انتها گفتم رو عزیزان میتوانند اونایی که کتاب دارن در فصل 2-3 کتاب مثل فیلسوف نوشتن ببینن بستش و ذکر مثال های قدری پیچیده ترش بماند برای هفته آتی. خب از توجه شما سپاسگزارم. اگر ملاحظه ای هست مشتاقم که بشنوم و پس از اون بحث رو ختم کنم. خب بفهمید شما چه دخالی دارید.
برام سوال پیش اومد نیست که به نظرم میتونه وقتی که ما داریم میگیم من میدانم در هر صورت ها بقول شما مشخص نشده باشه یه ادعا باشه، پس سخت نیست بیانش. منظورم اینه خود شرطی نمیخواد، شاید اون مؤلفه بعدی بیشتر مشخصی بوده یا ادعا که واقعا نالجه. مثلا اینکه برام تو مؤلفه یه قرصف به وجود آمد، یکی تفاوت روی توت و توه به خاطر اینکه خود فروچ و تو خب تفاوت خیلی زیادی دارن، برای اینکه ما در هر مقطع زمانی میتونیم فکر کنیم که هر چیزی ممکنه درست باشه، ولی آیا اینکه حقیقت هم هست یا نه اون داستان دیگه ایه دیگه. یعنی در واقع با زمان یا با عمیق‌تر شدن معرفت یا دانش میشه این تفاوت مشخص میشه و هر توی ممکنه الان تو باشه ولی 10 دقیقه بعد، 10 روز بعد یا 10 سال بعد دیگه نباشه. اون واقع و بعد جاستیفیکیشن چیزی که بر منده وجود میاد شاید برم دیگر داریم که ما پاسخش رو دادیم ولی من هنوز برام روشن نشده که در واقع ما خواستیم که دانش وجودی هست که برمیگرده به سنت عرفانی و اسلامی ما، این که کشف و شهود و اون چیزی که شاید من حالا از من آشنا نیستم ولی به نظرم سنت اسلامی ما تو سنت عرفانی ما بیشتر کشف و شهود یا اینتوشن ازش نام میبریم، از سنت اسلامی به نظرم علم لدنیه، به این که جاستیفیکیشنی که دلیل من میخوام به تو تاریخ کنم نیست، ولی من قطعا میدانم که یه چیزی هست. این مسئله اول همه راجع به در واقع جاستیفیکیشن. مسئله دوم اینه که چه کسی در مقابل میتونه جاستیفیکیشن رو دلیل بکنه؟ یا به نظرم من کسی که علمش یا دانشش بالاتر یعنی بزرگتر یا مساویه کسی باشه که داره این ادعا رو میکنه، چون اگر کمتر باشه در واقع نمیتونه نمیتونه ولیدیتی این ادعا یا این نالج رو سکه بذاره روش یا ردش کنه یا بپذیرتش. در نتیجه خود پذیرش این در واقع جاستیفیکیشن که بعد ثابت میکنه که یه ادعایی که در واقع یک نالج واقعا نالج یا ادعا خود شرایط کاملا خاصی میخواد و اینکه آیا ما در این معرفت شناسی راجبش صحبت میکنیم، آیا شروطی برای تاتیکوی هست برای این قضیه یا نه.
بله ممنونم از نکاتی که طرح کردید و پرسش های خوب و تأمل برانگیزتون. من همه رو یادداشت کردم و به یه معنا مختصراً به هر سه پرسشتون پاسخ میدم، اما یکی از اونها رو که خصوصاً دومی باشه رو باید جلسات آتی بهش بیشتر بپردازیم و بحث پیش بده که شما هم ببینید که ما چگونه عرض میشود که به مسئله نگاه میکنیم. راجع به اولی حقیقتش نسبت truth و true نسبتاً روشنیه، یه نسبت روشنیه. ببینید تو وصف یک گزار است که متصف به صدق میشه، تو یعنی صادق و تروس هم یعنی صدق، صادق صفت هست چنان که میدانید در اساس صدق. اگر یک گزاری متصف به وصف صدق بشود اون رو ما صادق میانگاریم. من میگویم برف سفید است یا میگویم دو گلدان در این اتاق وجود دارد، اگر این گزاره
توجیه صدق من مطابقت با واقع باشد و به شرطها و شروطها این درست باشه، و این گزاره صادق قلمداد میشه. پس صادق وصف گزاره است. اینا فرمودید یعنی یک گزاره متصف به وصف صدق میشه.
درست میگم من
چون حقیقت معنی کردم. نه توس رو شما
درست است و حقیقت هست برام.
اگه مرادتون اینه خیلی خوب، در اتفاقا اینم نکته خوبیه الان اشاره کردید. ببینید در بحثی که ما میکنیم، یعنی در این سلسله مباحث، من تروس رو به معنای حقیقت اصلا مد نظر قرار نمیدم. تروس یعنی صدق، و صدق وصفی است که گزاره به آن متصل میشه. من به همین سببم تأکید کردم که موضوع معرفت شناسی گزاره است با همه عرض میشود مؤلفه ها و منحقاتش. اتفاقا در سنت فلسفه قاره‌ای خیلی از اوقات تروف به معنای حقیقته، و خیلی از اونها تروف رو با تی بزرگ هم می‌نویسن، با کپیتال تی. تروس یعنی حقیقت، یعنی مر حقیقت، آنچه که شخص بهش میرسه یا افراد بهش میرسن، اون تروس به معنای حقیقت بیشتر. اما اگر مراد از تروس صدقه، که من مبتنی بر این بحث خودم رو در این سلسله جلسات تقریر و تنصیب کرده‌ام، اونجا یعنی صدق یک پراپرتی، یک وصفه که گزاره به اون متصف میشه. Snow is white، برف سفیده است، متصف به وصف صدق میشه. و شما میگید که Snow is white is true. میدونی Snow is white رو توی کوتیشن بذارید، یعنی گزاره، این گزاره صادق است. گزاره به توضیح که عرض کرد. حالا بعدا راجع به صدق توضیحات بیشتری من جلسات آتی میدم، اما این اجالتا و پاسخ به این پرسش خوب شما که این تفکیک خیلی کمک میکنه به ادامه بحث ما. راجع به جستیفیکیشن هم که اشاره کردید، حقیقتش ببینید، بله با کشف و شهود به این معنا نسبتی نداره. اولا بحث از این رو ما در منابع معرفت به تفصیل خواهیم بررسی و میبینیم که چه منابعی به اجماع معرفت شناسان در زمره منابع معرفت بخش، و از قضا جالب شهود هم یکی از منابع معرفته، اما نه این شهود عرفا. شهود حالا خواهم گفت، شهود یک منبع معرفت بخشه، اما شهودی که میتونید بگید حالا مثلا فیلسوفی مثل دکارت ازش یاد میکرد یا مور ازش یاد میکرد، در دیسیپلین معرفت شناسی اینتویشن یکی از منابع معرفته، اما این شهود با شهود کشف و شهود اشتراک لفظی داره، با اون فرق میکنه و در منابع در اداد منابع معرفت نیست. اون که شما گفتید علم لدنی، فکر کنم ازتون علم حضوری بود، یعنی در فلسفه اسلامی علم لدنی که فقط مختص پیامبران است چنان که ادعا شده است توسط متکلمین، علم حضوری یعنی آن چه من به آن بیواسطه عرض میشود که دسترسی پیدا میکنم، اون میشه علم حضوری. خب تفکیک میان علم حضوری و علم حصولی هم یکی از نکاتی است که ما دفعاتی بعد راجع بهش صحبت می‌کنیم و رلوانسش رو، ربطش رو به این مباحث. ببینید علم حضوری یعنی آنچه که من بی واسطه بهش دسترسی دارم، به قول فلاسفه مسلمان یعنی ارتکازات ذهنی من به من میگوید که مثلا من درد دارم، من خشم دارم، همون منتال استیت هایی که ذکر کردم، وقتی بی واسطه من به اونها استشعار دارم، آگاهی دارم، این رو بهش میگن علم حصولی. خب اما علم حصولی آنست که اینترسابجکتیوه، بین الاذهانیه و محصول به کار بستن مفاهیمی چنده و میشه راجع به اونها سخن گفت و بحث کرد، اون میشه علم حصولی و در واقع سقه بین الاذهانی و بین الاشخاصی داره و اینترسابجکتیوه، در مقابل علم حضوری که خب خیلی شخصیه. این که حالا دقیقاً علم حضوری و علم حصولی در سنت فلسفه اسلامی ما متضمن چه مؤلفه هایی است، حالا من راجع به اون هم یه ملاحظاتی دارم که خواهم گفت، ولی هر چه که هست اگر از اون تعابیر بخوام استفاده بکنیم، متعلق معرفت عبارت است از علم حصولی نه علم حضوری. علم حضوری کاملا سبقه پرایویت و سابجکتیو داره، اما آنچه که محل بحث قرار میگیره و میتواند معرفت بخش باشد عبارت است از علم حصولی که بین الاشخاصیه. ولی در این باب توضیح بیشتری خواهم داد. و الان جستیفیکیشن ناظر به همون دلیلی است که شما اقامه میکنید، یعنی اگر من یک سخنی رو بگم به نحو حضوری و مبتنی بر علم حضوری احراز کردم، اون دیگه معرفت بخش به معنای کنونی ما نیست. یه عارف میگه من اینا رو دیدم، ما اصلا شما چی میگی؟ باشه نداره، به قول اینجا یه good for him، میدونید، یعنی نمیخواد کسی هم از در انکار اون براید، اما در حوزه معرفت شناسی از آن سخنی به میان نمی آید چند، برای اینکه باید اینتر سابجکتیو باشه، یعنی من یافته های خود رو در قالب گزاره های چند صورت بندی بکنم، اونا اقامه بشه، دیگران راجع به اون بحث و گفتگو بکنن. این میشه امری که تروس ولیو داره، ارزش صدق داره و میشه راجع بهش سخن گفت، به توضیحی که در بحثمون آوردیم. اما اگر مراد عرض می شود که همین بیان به قول شما کشف شهودهای ما باشه، خیلی خوب، اونو میشه اعلام بکنه، کسی اعلان بکنه، مخالفتی هم باش نیست. اما اگر قرار است بحث معرفت شناختی راجع به اون بشه، این مؤلفه ها باید درش لحاظ بشه.
آیا نیست
بله، پاسخ پرسش شما مثبته، یعنی بسته به این که جنس استدلالی که شما اقامه میکنی، اگر استدلال عقلی اقامه بکنید که در اون منابع چنگانی معرفت برای عقل یا ویزن هم جایی در نظر گرفته شده، اون به قول شما جستیفیکیشنی اقامه شده، اما جنسش غیر تجربی. به تعبیر دیگه جستیفیکیشن اعم از جستیفیکیشن تجربی و غیر تجربی. شما به منابع معرفت عرض می شود که ارتباط وسیعی داره. سوال آخرتون هم فکر می کنم در زیل سوال دوم پاسخ دادم، این که چه کسی می تونه ادعا بکنه ولید. نه، حقیقتش مراد همون جامعه ایست که، یا بگوییم به نحو اینتر سابجکتیو، وقتی که بحث میشه، یعنی کسی در اینجا اتوریتی نداره، ادله رو اقامه میکنن افراد برای هر مدعایی که دارن، بعد اینا پا میخوره، نقض و ابرام میشه، دیگری اون رو نقض میکنه، دیگری اون رو ابرام میکنه، یکی کسی لحش سخن میگه، یکی علیهش، یه اجماعی راجع به فلان دلیل پیش میاد یا نمیاد. حالا هر چقدر که مدعا سهمگین‌تر یا جدی‌تر باشه، خب بحثای برانگیزتر هم میشه. به این معنا ما یه اتوریتی نداریم که کسی یا کسانی در این باب، اما خب به هر حال جامعه شناسی معرفت هم این رو به ما میگه دیگه، هر سخنی رو از هر کسی شما حتی شایسته تأمل هم نمیدانید، هم وقت زیقه، هم وقتی که فیلم مثلا یکی در یه حوزه اکسپرت نیست، تخصصی نداره، سخنی بوده شما کاری باش ندارید، یا اون آدم هم سخنی یه آدم غیر اکسپرت رو جدی نمیگیره، ندارید، ولی اون که بعدن 30 سال بعد هم معلومش درسته. میدونید اونی که در عالم انسانی رخ میده این است که بله، اهل فن راجع به اون دلیلی که اقامه شده لحه مدعا نظر میدن، بعد حک و اصلاح میشه، بالا و پایین میشه، و بعد یک مدعایی بر مسند تصویب مینشینه یا نمینشینه، و الا اینکه آتومیکی داشته باشیم، کسی اینجا صلاحیتی داشته باشه به این معنا که بگه تو بگو تو نگو، نه، فکر نمی کنم از می شود در عرصه معرفت شناسی این جایی داشته باشه. حالا ممکنه کسانی در باب دیانت یا در این حوزه، باز مشخصا از فقها اگر بخواید یاد بکنید، چنین باوری داشته باشن، اونم از منظر معرفت شناسان محلی از اعراب نداره، اون یعنی بدین سبب است که خب سویه های اجتماعی سیاسی معیشتی داره، و الا اتوریتی ما تو معرفت نداره. میگم اتوریتی یعنی به این معنا که کسی مشخص بکنه، مثل معلم و ناظمی که توی مدرسه هست که شما بلند شو، شما بیشی، شما بگو، شما نگو، اینو ما نداریم. اما به هر حال در حوزه جامعه شناسی معرفت هم همونطور که توضیح دادم میشه فهمید، خب یه سخنانی از اهلش اگر شنیده بشه جدی انگاشته میشه، راجبش بحث و گفتگو میشه، ادلهش بررسی میشه، اما خیلی از سخنان هم گفته میشه اما جدی انگاشته نمیشه، اینم طبیعیه، این دیگه جامعه شناسی معرفت. بفهمید شما؟ بله، خواهش میکنم، بفهمید. خوب بلندتر صحبت میفهمید.
این نکته چه خواهد این هم بله، ممنون از نکاتی که ذکر کردید. حقیقتش راجع به شم مسامحتا میتونم بگم همون لاکی گسه، یعنی حدس صائبه، و خب این میتواند نقطه آغاز باشه، مبدأ عزیمت باشه، برای اینکه فرد چنان که آوردم در عرایزم دلیل لهم این شم خود که حالا در قالب یه گزاری اون رو صورت بندی میکنه اقامه کنه. اگه دلیل لهم اون اقامه نکنه، این شم در حد شم به تعبیر شما میمانه. و ما چنان که دیدیم در معرفت شناسی لاکی گس رو در زمره امور معرفت بخش قلمداد نمیکنه. اینا فرمودید میشه گفت بر، یعنی شمی که یه وقت از کسی به یه چیزی رسیده، حالا به هر امری، لزوماً هم امور معنوی اینا مد نظر نیست، هست که مثلا در شیمی، در تاریخ، در فلسفه، هر چی، بعد اینو نمیتونه خوب توضیح بده که مثلا میدونید من شم رو اینجوری میفهمم، یه استشمامی کرده دیگه، یه رائحه‌ای به مشامش رسیده و یک اینسایتی داره در این باب، اما نمیتونه اون رو آرگومنتیتیو اقامه بکنه. بعدا ممکنه کسی چند سال بعد این کارو بکنه. خب مادامی که این در قالب رائحه ای است که استشمام کرده و شمی است که او داره، ولو اینکه بعدا معلوم شه موجه بوده، تا زمانی که دلیل لهش اقامه نشده، دلیل معرفت بخش اقامه نشده، اون معرفت بخش به حساب نمیاد، در اداد معرفت ما نخواهد قلمداد شد. به این معنی بله، شم رو میشه مبدأ عظیمت دانست و اون رائحه‌ای که شخص استشمام کرده از پی اومد روان بشه، کفایت نمیکنه. قطعا باید دلیل اقامه کنیم تا آنچه که استشمام کرده رو به سبب اون رو معرفت بخش قلمداد کنه. در باب نکته دومتون به مسئله خوبی اشاره کردید. من در عرایزم مثل ترو و تروت که شهده خانم گفتن در مکمل بحث های من بود، اینم در باب باور مکمل بحث، البته بنا داشتم نوبت آتی بهش اشاره کنم، اما شما که اشاره کردید حالا الان ذکر میکنم. ببینید درسته باور در زبان فارسی از آن واژگانی است که در این کانتکس به کار میره، اما یه معنای موسع‌تر و رایج‌تری هم در میان ما فارسی زبانان داره. ببینید این باوری که من اینجا به کار بردم معادل بلیف کاندیشنه در معرفت شناسی، یعنی شرط باور. اما آنچه که ما میگوییم باورداری در زبان متعارف، بله، یعنی یک معرفت قرص و قایمی که شاید بگیم شبیه ایمانه. من به فلانی باور دارم. ببینید من به فلانی باور دارم، نه اینکه یعنی بلیف از میشود کاندیشنه و بعد، یعنی نه، یعنی او رو قبولش دارم، هر چی که او میگه من بهش عقیده دارم به قول شما، یا باوری که با شورمندی در میرسه از جنس ایمان، از جنس ایقانه، و اینکه شخص فکر میکنه که آنچه که بهش رسیده، ولی اینکه ما فکر کنیم جزمه، اما او باور داره. اصطلاح باور این چنین به کار میده، یک کسی که ممکنه حتی به دیگران آزار و اذیت هم برساند، یا فکر بکنه که باید فلان کار رو بکنه. وقتی ازش میپرسی میگه من باور دارم، این یعنی تمام وجودم گویی بر این صحه مینهد. حالا هم این فرد میتونه فیدئیست باشه، ایمانگرا باشه، یا حالا جزمیت در وجود او رخنه کرده باشه، که کم هم نیست در کسانی که به این معنا به جای عرض میشود که ایمان دچار جزم شده هست. اما از واژه باور استفاده میکنه. این معنای باور مطبع نظر ما نیست، یعنی اون رو باید کنار بنه. مراد این معنای اصطلاحی باور، یعنی بلیف کاندیشن، یعنی همون منتال استیت و حالت ذهنی به توضیح که آوردن. ولی اون معنای باور رو نه، که ما خیلی هم در کلمات روزمره میشنویم دیگران به کار میبرن، اون مد نظر ما نیست. اون بیشتر حالا هم با ایمان عجین میشود و هم که یک حالتی است که با شورمندی در میرسه، و هم گفتم با جزم. چه بسا کسانی که اهل جزم باشن و اون به اون راهی که دارن وقتی که بپرسید میگوین ما باور داریم. یه خاطره نقل بکنم و اگر دیگه پرسشی نباشه جلسه رو ختم بکنیم. خاطرم هست دهه 70 شمسی عرض می شود که اون بحث ها و قوقا هایی که در گرفته بود و اصناف تزییقاتی که ما در خانواده با اون مواجه بودیم به سبب تزییقاتی که برای پدر فراهم آمده بود، در همون اوقات ایام یکی از بستگان ما که هم تعلق خاطر مذهبی بسیار داشت و دارد، حالا من چند سالی ازشون یه خبری ندارم، هم تعلق خاطری خب به نظام جمهوری اسلامی داشت، خیلی بسیار یادم هست یک بار زنگ زده بود به ما و بسیار هم دلخور و گفت که من شنیدم که آقای سروش اینا رو گفته، اینو گفته، اونو گفته، و گفت من واقعا ناراحتم و بسیار تلخ کامم و این رو من پریروز گم بودم. آقای امامی، رضی الله امامی کاشانی ببخشید، ایشون این رو گفته بود و بعد به من گفت الان حالا در اون کانتکست اگر در بوسنی الان خون می‌ریزه تفسیر ایشونه آقای سروشه. و بعد حالا مرادم اینه این بخششه. بعد من به ایشون گفتم شما خوندی و عرض می‌شود که این رو مطالعه کردی؟ یک نسبت‌هایی میداد به ایشون، اینو گفته بود. گفت نه من نخوندم. گفتم خب گفت نه آقای امامی کاشانی یا یکی دو نفر دیگر شد یا من اشتباه می‌کنم نام بفرست آیت الله. گفت نه ایشون میخونه کافیه. خب ایشون به من میگه مثلا نیازی نیست فکر بکنم، کاملا یادم این تعلیق. من باور دارم به فلان. یکی از حضرات رو نام برد، آقای استادی، آیت الله استادی نام برد و گفت نه من نیازی نیست، من ایشون گفته، من چند روز پیش اونجا بودم شنیدم، همین کافیه، من نخوندم، نیازی هم نیست بخونم. کاسه به ایشون بود، خاربار فروش عرض میشود در حوادی میدان خراسان اون طرف ها و بازاری رو عرض میشود که الان هم دیگه به سنین کهولت رسیدم. اینو خوب خاطرم هست. گفت نه من لازم نیست بخونم، ایشون وقتی میگه من باور دارم بخونم. این حالا شما گفتید ببینید، خب این روشنه، فکر میکنم که این جزمیته و هیچ نسبتی با باور به این معنای بلیف کاندیشن نداره، حتی با فیدئیزم به معنای اصطلاحیش نداره. اون فیدئیزم اگر مراد ایمان آوردن باشه، نه اون که خب از سر از می شود مسبوق به آرامش، مسبوق به تجربه های ژرف وجودیه، نه اینکه کسی تبعیت بیچون و چرا و محض بکنه و بعدم مبتهج باشه، یعنی این رو که زبان بگوید و تأکید بکند که من نیازی نیست بخوانم و تأمل بکنم، فلانی جای من فکر میکنه، فلانی جای من تأمل میکنه و من باور دارم به این معنا بعد در زبان فارسی به کار میرود. البته فقط همین نیست، ولی بیشتر اگر اون معنای باشه که مد نظر شماست و به قول شما با شور و احساسات هم ممکنه عجین بشه، این نسبتی با بحث کنونی ما نداره. در مباحث فلسفه دین هم ما وقتی که میگیم religious belief، چرا این مبتنی بر همین، یعنی شما وقتی میخواد ببینید religious knowledge دارید، شرط اول قدم این است که religious belief باشه، باور دینی که خب همین مؤلفه ها درش لحاظ میشه، بعد هم justification و justify بودن، توجیه و موجه بودن مدعا به این معنی. خب از توجه دوستان سپاسگزارم و ممنون از نکاتی که طرح کردید. نوبت آتی انشالله چنان که آمدم بحث رو پی میگیریم و در حوزه صد و باور و توجیه و همچنین عقلانیت و ببخشید تفکر نقادانه با ذکر مثال‌های بیشتری میتوانیم که سویه های دیگر بحث رو از این طرف تحقیق کنیم.